به ساعت 20:30 دقیقه نزدیک میشیم و سپاسگزارم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو ایران صدای همدلی ها و مهربانی هاست. همراه ما باشید.
Ooh. تا عرش و تا بالا رسید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
هفته بسیج فرصت همدلی ملت ایرانه. خانواده بزرگی که با همراهی هم پیکره مقتدر بسیج رو از اقوام و اقشار مختلف ساختند. اگر فعالیت بسیج در دوران دفاع مقدس بیشتر در حوزه نظامی و دفاعی بود، اما با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، امروز بسیج در تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و دفاعی پیشتازه و به عمران و آبادانی و پیشرفت ایران کمک میکنه. خواستگاه مقاومت عنوان ویژه برنامه‌ایه که آماده شده تا در این ساعت از رادیو ایران به سمع شما عزیزان برسه.
افتخار مقاومت،
تربیت نیروهای متدین، متحد، عدالت‌خواه جزء اولویت و فعالیت‌های بسیج دانش آموزی هستش.
بسیج محور اقتدار.
وظیفه امروز ما بسیجی‌ها اینه که با ایمان استوار به جلو حرکت کنیم و در برابر مشکلات و سختی‌ها محکم ایستادگی کنیم و به زانو در نیاییم.
خواستگاه مقاومت،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
اوایل دهه 80 شمسی گروهی از دانشجویان تصمیم گرفتند تعطیلات تابستان به خانه نروند و یک کار متفاوت انجام دهند. نتیجه همفکری آنها شد سفر به مناطق محروم در استانهای جنوبی ایران. نام آن هم اردوی جهانی. حدود 20 سال از آن موقع می گذرد و اکنون اردوهای جهادی در روزهای مهم در کنار مردم هستند. سردار زهرایی، فرمانده بسیج سازندگی:
6 ماه اول سال بچه‌های گروه‌های جهادی گل کاشتن در سیل، هم تو مرحله اولش که خدمت رسانی سریع بود به سیل زدگان، هم تو مرحله دوم بازسازی منازل. در مرحله اول 5380 گروه جهادی رفتن خدمت رسانی به مردم. تو مرحله دوم سیل 1900 گروه جهادی تا الان دارن کار میکنن و حتما هم اضافه میشه. مضافرین که ما در تابستون هم نزدیک به 3000 گروه جهادی به مناطق محروم رفتن. سرجم شما این آمار رو کنار همدیگه که میذاری، در 6 ماه اول که بی سابقه است 10200 گروه جهادی یا به سیل رفتن و خدمت کردن مرحله اول دوم و یا به مناطق محروم و مرزی روستایی رفتن در 6 ماه اول.
این فعالیت ظاهراً کوچک بعد از 2 دهه در سراسر ایران فراگیر شده است. جوانها در دوران تحصیل کارهایی می کنند و تجربه عملی را از سر می گذرانند که شاید در بقیه سالهای زندگی آن را نبینند.
البته این را من باید اقرار کنم، این کار اول از خود جوانها شروع شد. خود جوانهای دانشجو و دانش آموز در بخشهای مختلف این حرکت رو شروع کردن در سال 79. گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید، یعنی این یک حرکت خودجوش مردمی است، درست مثل جهاد سازندگی در آغاز انقلاب. خودشون رفتن توی روستاها مشغول خدمت گذاری شدند در اون اوضاع بسیار دشوار و پیچیده. این حرکت امام بزرگوار را به فرمان جهاد سازندگی تشویق کرد. کار مردم الهام بخش اقدام مدیران و مسئولان است.
بسیجیان حالا در تعطیلات تابستان یا در تعطیلات نوروز یک تفریح متفاوت دیگر هم دارند، تفریحی که خستگی، خاک، دوری و کمبودها در آن زیاد اما دلها شاد است. همکارم ناهید روحانی در یکی از نقاط محروم همدان:
کاری که ما میکنیم مثلا از روی اجبار نیست، ما خودمون چون اومدیم اینجا، من اصلا محروم.
آفتاب سوزان و گرمای طاقت فرسا هم نمیتونه مانع از ورزش نسیم خدمت بچه های بسیجی شه.
ما الان خیلی خوشحالیم که هم تور داریم هم تو زمین خیلی قشنگی هم داریم.
گل نمیشه
بده، گل نمیشه.
من از مربی های بسیجی که به روستای ما میان و به ما درس قرآن میدن خیلی ممنونم.
ابتدا اردوهای جهادی تنها روی کارهای عمرانی تمرکز داشت، ساخت خانه‌های ناتمام یا مدرسه و مسجدی که نیمه کار رها شده است. اما کم کم این تجربه عمرانی آنها را به فکر برنامه‌ریزی‌های بیشتر انداخت. حجت الاسلام قاسمیان، یکی از فعالین اردوهای جهادی:
از همین بیل زدن و مستراسازی همونم دست بر نمیداریم، ولی امروز جهاد پزشکی یک جهاد جدیه، جهادهای بین المللی، جهادهای اشتغالزایی، جهادهای بسترهای آیتی، جهادهای قانونگذاری و قانونشناسی، جهادهای طلبگی، جهادهای دانشجویی، تو فضاهای اشتغالزایی، توانمندسازی، تو فضای آسیبای اجتماعی، کمپ اعتیاد. الان گروه‌های جهادی تصور رفقا نشه دیگه، الان مثلا همون گروهایی هستن که میرن یه مقداری درو میکردن و الان هم مثلا همون کارا رو میکنن. نخه، امروزه گاهی اوقات گروهای بزرگ جهادی وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، مثلا همین منطقه قلهگنج یا مناطق دیگه، یعنی یک منطقه ای رو میگیرن دستشون بخارن.
اکنون اثرات اردوی جهادی بسیار فراتر از دوران دانشجویی و یک فعالیت در روزهای تابستان پیش رفته است. خیلی از اصناف و گروه‌های دیگر هم زمانی برای خدمت به مناطق محروم کنار می‌گذارند.
اینجا منطقه چوکر تارم سفلا روستای حصاره،
جایی که ساکنینش از ابتدایی ترین خدمات پزشکی درمانی خصوصا دندان پزشکی محرومه.
واقعا قبل از اینا نه، اینجا متخصص اینا نبود.
خدماتی که داره ارائه میشه برای تقریبا 15 روستای منطقه یا دهستان چوخور هستش که تقریبا جمعیت 1300 نفر ساکن رو ما در منطقه داریم.
خیلی لذت بخش هستش وقتی که رضایت اینها رو ببینیم. خیلی خوشحالیم از این بابت که میتونیم کاری برای بچه ها انجام بدیم و اینکه حالا هم کمکی بکنیم از لحاظ سلامتی.
اهالی هم بسیار خوشحالند، چرا که پزشکان بسیجی راه طولانی رفتن به مطب را با اومدنشون به منطقه بسیار کوتاه کردن.
3 ساعت ما باید که خب ماشین بگیریم، کرایه بدیم تا بریم برگردیم، که اگه جایی داشته باشیم بمونیم، که نباشه باید باز کرایه بدیم برگردیم. خب اینا اومدن برامون راحته دیگه.
تشکر ویژه داریم که با عشق دارن کارشون انجام دادن.
قرار است طی یک هفته از استقرار این اردوهای جهادی بیش از 500 نفر از اهالی منطقه از خدمات دهان و دندان بهره‌مند شوند.
شاید کسی که از دور دارد نگاه میکند گمان کند این سفر یک کار نمادین است تا جوانها هم تفریحی کرده باشند و هم مقداری واقعیت‌های جامعه را ببینند، اما این گونه نیست. سفرهای جهادی اکنون مخاطب دانشجوی میلیونی دارد و برنامه‌ریزی‌ها هم توسط خودشان انجام می‌شود. تحلیل سردار غلامی، مسئول پیشین اردوهای جهادی کشور را بشنویم.
آیا گروه‌های جهادی واقعا این حجم از گروه‌های جهادی که سالانه اعزام می‌شوند به مناطق مختلف کشور به میشه مناطق محروم، که ما الان تقریبا حدود 1 میلیون نفر از جوانان در قالب اردوها و قالب گروه‌های جهادی به نقاط مختلف کشور اعزام میشن، این یک کار سمبولیکه یا نه یک کار واقعی هست؟ حقیقتش اینه که این کار یک کار کاملا واقعی و کاملا ارزشی و پایداره و روز به روز هم رو به افزایش هست گرایش به این کار.
بسیج وقتی وارد این کار شد، ابتدا جز به جز روستاها را شناسایی می‌کرد و خدمت ارائه می‌داد. حالا تجمیع این کارهای کوچک نتایج بزرگی به همراه آورده است. تعقل در علل مشترک این محرومیت نشان داد که گره‌های کوری وجود دارد که گاهی مسئولین محلی هم از آن غافل ماندند. حجت الاسلام قاسمیان از فعالین اردوی جهادی:
ما بچه‌های جهادی مدعی هستیم که از بسیاری از مسئولین منطقه ها رو بهتر می‌شناسیم. این ادعا هم گزافه‌گویی هامون نیست، واقع نگریمونه. به دلیل اینکه توی منطقه 10 سال 15 سال یه گروهی رفته از کف میدان با همه نهادها مرتبط شده، مردم رو میشناسن، مهمتر از اون مردم اونها رو میشناسن، اعتماد میکنن، کار کردن. اینا بچه بودن، این گروه جهادی اونجا بوده تا بزرگ شده اینا. ما گاهی اوقات صحبت میکنیم با مسئولین گاهی اوقات منطقه‌ای، میفهمیم که عشری از اعشار آنچه که ما میفهمیم در منطقه رو متوجه نمیشن، در اینکه ما خاک صحنه خوردیم، بچه ها خاک صحنه خوردن.
وقتی اردوی جهادی دانشجویی شد، سعی می شد هر کسی در رشته تحصیل و علاقه خودش به محرومان خدمت کند. یک آموزش سخت در میدان کار، نتیجه برای مردم همشیرین خواهد بود. افتخار جوانهای ایرانی است که کمکی به نظام اداری و دولتی کشور شدند تا خدمترسانی به مردم بهتر شود. هرچه می گذرد، دامنه خدمات هم بیشتر می شود، زیرا کارهای برزمین مانده زیاد است. حس مفید بودن بزرگترین ثمره اردوی جهادی است.
نگید وقتمون تلف میشه، نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت همینه. درستون رو بخونید، پژوهشتون رو بکنید، کارتون رو بکنید. در اردوهای جهادی هم که در دوره سال چند هفته‌ای انسان رو مشغول میکنه شرکت کنید. این شما رو با متن مردم آشنا میکنه، این شما رو با مشکلات و معضلات جامعه که غالبا از چشم مسئولین دور میمانه این مشکلات آشنا میکنه.
نکته مهمی که نباید از یاد ببریم این است که همین جوانهای دانشجوی امروز مدیران فردای کشور هستند. اینها هستند که قرار است ایران آینده را بسازند. آنها باید بیاموزند که خواستگاه مقاومت مردم ایران کجاست و چطور محرومیت را از میان بردارند.
من معتقدم تا کسی بیل نزنه برای انقلاب اسلامی، نمیتونه حس انقلابی بودن بهش منتقل بشه و توان اجرای فرامین رهبری و حضور در گام دوم انقلاب بالاصاله براش میسر نمیشه. این اون بعد مقفولی هستش که اگر بهش رسیده بشه، قطعا جوان امروز ما آمادگی برای ایفای نقش در میدانهای بزرگ انقلاب رو پیدا میکنه.
شاید این انرژی عظیم اردوی جهادی و این بینشی که از سازندگی به دست می آورند روزی عامل یک تصمیم مهم باشد. سردار غلامی، مسئول پیشین اردوهای جهادی کشور:
این گفتمان جهادی که در کشور به خصوص بعد از موج دوم گروه‌های جهادی در 20 سال گذشته با محوریت فرمایشات رهبری شکل گرفته، دستگاه‌های مختلف، گروه‌های جهادی مختلف آمدند در حوزه محرومیت‌زدایی دارن کار می‌کنن. مثلا بچه‌های کف صحنه یکی از انتقاداتی که همیشه دارن موازی کاری هایی هستش که در بعضی از مناطق ما تجمیع خدمات انباشته در حوزه خدمت رسانی رو داریم، در بعضی از مناطق فقدان خدمت رسانی داریم. پیشنهادم این هستش که با محوریت خود گروه های جهادی و محوریت بسیج سازندگی، دستگاه ها که هیچ وقت نمیدن تقسیم کاری بکنن در محرومیت زدایی، بلکه گروه های جهادی بتونن با تشکیل مجامعی و شوراهایی تقسیم کاری داشته باشن برای نهادهای حاکمیتی.
انقلاب اسلامی یک حرکت مردمی بوده است. همه مدیران آن باید از بدنه مردم آگاه باشند و محرومیت را چشیده باشند. متاسفانه روند کار اداری و روزمرگی سنت ناپسندی را ایجاد کرده بود که محرومیت جامعه دیده نمی شد. اردوهای جهادی یکی از بهترین فعالیت‌های بسیج برای پویایی سیستم مدیریت کشور هم محسوب می شود که آینده انقلاب را تضمین خواهد کرد.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. ایران یاران شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد،
این جامعه فرهنگی بازنشسته است به عنوان
ایران یار. رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایران یار رادیو ایرانو از سیستون پرتو،
ایران یار رادیو ایران در خرما،
شهر
روستای ولی آباد، از تابع شهرستان بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایران یاریام، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آلیس بدید.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید.
بچه‌ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
جوینا فرم سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
هراجستون ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف. هراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی، هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی که سخن از داستان نوح میاد، یکی از داستانهایی است که در کتب آسمانی خب ذکر اون اومده، یعنی هم در تورات عهد عتیق بهش پرداخته شده، هم در قرآن در جاهای مختلف، سوره مبارکه هود، سوره مبارکه نوح، در خیلی جاها سوره مبارکه مؤمنون اشاره شده به این داستان. داستان حضرت نوح و کشتی نوح نمادهای خیلی جالبی داره و قابل تأمل. حالا بخشی از اون رو من خدمتتون میخوام عرض کنم، میخوام جلب توجه بکنم نسبت به این عبارات. سوره مبارکه هود رو انتخاب کردیم، آیه 40. بذارید معنی آیه رو خدمتتون بگم و بعد حالا بگم که کدوم بخش از این آیه در واقع توجه ما رو میتونه به خودش جلب بکنه. درباره اومدن عذاب دیگه، حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، هنگامی که امر ما رسید و این تنور جوشید، که اشاره به شروع اون عذابه، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن. خطاب اومد که از هر نوع حیوانی یک زوج دوتایی، یک نر و ماده و همینطور خانوادت و اون کسایی که ایمان آوردن رو سوار کشتی کن. البته خب عده کمی به اون ایمان آورده بودن. و ما آمن معه الا قلیل. این بخش از داستان حضرت نوح مشهوره که حضرت نوح از تمامی موجودات، حالا تمامی موجوداتی که در اونجا بودن، یک نر و ماده رو انتخاب کرد. در عهد عتیق همینطور اومده، در قرآن هم همینطور اومده. حتی در افسانه گیلگمش که از تمدن سومری ها به جا مونده، اون هم اشاره میشه به یک همچین موقعیت، یعنی ساختن یک کشتی و حیواناتی رو که در اون قرار دادن. حالا میشه تشبیه کرد امروزه رو، این که میخوام بگم نه به معنی که بگیم حتما آیه قرآن نگاهش اینه، ولی این توجه به محیط زیست نیست، توجه به دیگر موجودات نیست. یعنی پیامبر خدا مثل حضرت نوح که از پیامبران اولو العزم در نگاه قرآن امر میشه توسط خداوند که توجه داشته باش نسبت به دیگر موجودات. اگر ما چنین نگاهی رو در داستان حضرت نوح داریم، خب چگونه است که نسبت به محیط پیرامون خودمون، نسبت به دیگر موجودات اینقدر ما بد عمل میکنیم که گاهی گونه های جانوری و یا گیاهی رو منقرض میکنیم؟ این یک زنگ خطر میبایست برای ما باشه، مبنی بر این که حواسمون بیشتر جمع بکنیم. به هر تقدیر ما در این کره زمین زندگی میکنیم، این شرایط برای همه ما فراهمه، چه برای گونه های جانوری، گیاهی و انسان ها. و حواسمون باشه که اگر تخریب کنیم محیط زیست رو، قطعا دودش به چشم خود ما خواهد رفت و ما از این اتفاق بیشتر دچار خسارت میشیم. قدر محیط زیست رو بدونیم، حواسمون به دیگر موجود